سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 7 به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. حکومت استرالیا درخواست پناهندگی 54,000 شهروند افغانستان را رد کرده است. تا هنوز مشخصاً روشن نیست که این درخواست ها چرا رد شده، اما رسانه های استرالیا به شمول SBS گزارش دادند که گروهی از فعالان افغان در استرالیا بر حکومت آن کشور فشار آوردند تا این درخواست ها را بپذیرد. گزارش ها می رساند که تقریبا 200,000 افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به استرالیا درخواست دادند. منتقدان می گویند که حکومت استرالیا به عده‌ای از افغانهایی که به خاطر همکاری با اردو و دیگر نهادهای این کشور در افغانستان زندگیشان با خطر روبروست ویزا نداده. دزدان مسلح حاجی محمد رحیم صراف محلی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار را به ضرب گلوله کشتند. یک منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که مردان مسلح آقای رحیم را شام دیروز در مقابل بازار صرافان این ولسوالی کشتند و فرار کردند. شماری از رسانه های محلی افغانستان نیز به نقل از مسئولان امنیتی حکومت طالبان در ولایت قندهار گزارش دادند که محمد رحیم هنگامی که از دفتر کارش به سوی خانه می رفت هدف حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش ها تا هنوز علت اصلی این رویداد روشن نیست و مقامات طالبان از آغاز تحقیقات در این مورد خبر دادند. پلیس گفته که در اثر انفجار در منطقه تربت ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 7 غیر نظامی کشته شدند. با گزارش رسانه های پاکستان در انفجار اواخر دیروز یک موتر هدف قرار گرفت. محمد بلوچ رئیس پلیس تربت به رادیو صدای امریکا گفته است که سرنشینان موتر راهی یک محفل عروسی بودند. مسئولیت این حمله را هنوز کسی نپذیرفته، اما در گذشته چنین حملات به گروه های ملیگرای بلوچ و اسلامگرایان تندرو نسبت داده شده. ویکتوریا نولان سرپرست معاونیت وزارت خارجه ایالات متحده با رهبران نظامی نایجر دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نولان در 7 آگست بیش از 2 ساعت با رهبران ارشد نظامی نایجر در نیامی پایتخت آن کشور دیدار کرد. نولان هنگام ترک نیامی گفت که گفتگوها بسیار صریح و در زمان بسیار دشوار صورت گرفت. دیدار نولاند از نیامی نخستین تماس ایالات متحده با رهبران کودتا است. ایالات متحده در تلاش است تا نظم قانون اساسی در نایجر برقرار شود. نظامیان از حدود 2 هفته به این سو پس از کودتا کنترل نایجر را در دست گرفتند. و با سلسله مرحله دوم جام جهانی فوتبال زنان، امروز کولومبیا با جامائیکا و فرانسه با مراکش به میدان خواهند رفت. در بازی‌های دیروز استرالیا 2-0 دنمارک را شکست داد و انگلستان هم با ضربات پنالتی 4-2 نایجیریا را مغلوب کرد. جام جهانی فوتبال زنان با اشتراک 32 تیم در 20 جولای آغاز شد. 16 تیم به مرحله حذفی این بازی ها راه یافتند. استرالیا و نیوزیلند به گونه مشترک از این جام میزبانی می کنند. قرار است که بازی نهایی در 20 آگست برگزار شود. هفت و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، یک مقام ارشد نظامی پاکستان بار دیگر ادعا کرد که افغانها در حملات اخیر در این کشور دست داشتند، اما طالبان پیش از این ادعاهای مشابه را رد کردند.
افغانستان خاور بودی چپ
خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری نه استفاده می شود و نه هم ما برای کسی اجازه می دهیم که او از خاک ما بر ضد کشورهای دیگر استفاده کند.
همسر مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل می گوید از زندانی بودن همسرش 7 ماه گذشت.
ما پیشرفت های داشته ایم، اگرچه ما هنوز چیزهای زیاده در مورد پرونده مرتضی و وضعیت او نمی دانیم.
دو سال دوری از مکتب، قصه های دختران بالاتر از صنف ششم.
بعد از اینکه مکتب ما مثلا طالبان حاکمیت را در دست گرفتن، مکتب ها بسته شد، سمت خیاطی رفتم و کوششم به این بود که چون که من باید خیاطی را یاد بگیرم.
و برنامه کاروان زهر را هم خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. باز هم خوش آمدید. جنرال سید عاصم منیر، لویدیر سیز اردوی پاکستان، یک بار دیگر ادعا کرد که شماری از افغانها در حملات اخیر در این کشور دست داشتند. او بروز دوشنبه در پشاور این ادعا را مطرح کرد. بر اساس گزارش‌ها، حملات اعضای تحریک طالبان پاکستان بر اهداف دولتی در این کشور اخیراً افزایش یافته. حکومت طالبان در افغانستان ادعای دست داشتن افغان‌ها در این حملات را رد می‌کند. بیشتر بیایید از سلطان محمد سرور بشنویم.
جنرال سید عاصم منیر، لوید رستیز اردوی پاکستان، با ابراز نگرانی یک بار دیگر ادعا کرد که دست داشتن افغان‌ها در حملات در این کشور امنیت منطقه را بر هم می‌زند. وی در نشست روز دوشنبه در پشاور گفت دست داشتن افغان‌ها در حملات تروریستی در پاکستان به صلح و ثبات منطقه آسیب می‌رساند و انحراف حکومت موقت افغانستان از توافق دوحه است. جنرال منیر در این نشست در بالاحصار پشاور از عساکر کشته شده یاد بود به عمل آورد و با برخی از متنفذان قومی ملاقات کرد. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، جنرال منیر یک بار دیگر ادعا کرده که گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان که در این کشور اجازه فعالیت ندارند و گروه‌های تروریستی دیگر در افغانستان پناه گرفتند. وی گفته که اسلام آباد برای از بین بردن این شبکه‌ها و حفاظت مردم خود از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. قبل از این وزارت خارجه پاکستان نیز ادعا کرده بود که در حمله اخیر بر یک پایگاه اردو در جوب افغان‌ها دخیل بودند. در این حمله که به تاریخ 12 جولای صورت گرفت، حداقل 12 عسکر پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان ادعا کرد که 7 مهاجم نیز کشته شدند. مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که مخالفان مسلح با استفاده از خاک افغانستان در این کشور حملات انجام می‌دهند، ولی کابل این ادعاها را رد کرده با تأکید گفته که به کسی اجازه داده نمی‌شود که از خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگر استفاده کند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در گفتگوی اخیر خود با تلویزیون الجزیره گفت:
افغانستان خاور بود چپ
خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری نه استفاده می شود و نه هم ما برای کسی اجازه می دهیم که او از خاک ما بر ضد کشورهای دیگر استفاده کند. اینکه کسی نگرانی دارد و چین و نگرانی دارد، می توانند هر از گاهی با ما شریک کنند.
با اینکه حکومت طالبان ادعای وجود پناهگاه‌های گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان و شبکه‌های تروریستی دیگر در خاک افغانستان را رد می‌کند، ولی در برخی گزارش‌ها ادعا شده که شماره از قوماندانان طالبان پاکستانی توسط پاکستان در خاک افغانستان هدف قرار گرفتند. حکومت طالبان در گذشته میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستانی میانجیگری هم کرده که منتج به آتش‌بس کوتاه‌مدت شد، اما سپس حملات از سر گرفته شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از زندانی بودن مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، در نزد طالبان 7 ماه گذشت. الکساندرا مصطفی، همسر بهبودی، میگوید که در این 7 ماه تلاش‌های زیاد انجام داده تا طالبان بهبودی را رها کند، اما به گفته او هنوز بی دلیل او در بند طالبان است. سازمان گزارشگران بدون مرز و نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان هم میگویند که برای رهایی بهبودی از قید طالبان تلاش کردند، اما تا هنوز نتیجه نداده. همکارم گزارش میدهد.
الکساندرا مستواجا، همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل در صفحه توییتر خود نوشته است 7 ماه می شود که همسرش را ندیده و امیدوار است که او هرچی زودتر آزاد شود. او در صحبت بر رادیو آزادی می گوید که هنوز خانواده و دوستان بهبودی نتوانستن او را ملاقات کنند.
ما پیشرفت های داشته ایم، اگرچه ما هنوز چیزهای زیاده در مورد پرونده مرتضی و وضعیت او نمی دانیم. هنوز خانواده و دوستانش قادر به دیدنش نیستند. ما درخواست آزادی مرتضی را داریم. فشارها از سوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز وارد شده است.
The pressure has been coming also from the French Ministry of Foreign Affairs.
مرتضی بهبودی به تاریخ 7 جنوری سال جاری از سوی طالبان بازداشت شد و تاکنون مشخص نیست که جرمش چیست. اما عبدالحق اماد، رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، چند پیش به رادیو آزادی گفته بود که اتهام بهبودی فعالیت رسانه‌ای نیست و پرونده‌اش به محکمه راجع شده است. نهادهای حمایت از خبرنگاران و رسانه ها گفتند که طالبان درباره چرایی زندانی شدن مرتضی بهبودی چیزی نگفتند، اما آنها همچنان در تلاش آزادی وی هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF میگوید که مرتضی بهبودی 7 ماه می شود در حبس است و این مدت زمان بسیار طولانی است. این سازمان افزوده که تا آزادی او دادخواهی خواهد کرد. آنتوان برنارد، مدیر حمایت و دادخواهی این سازمان، بر رادیو آزادی گفت که برخلاف ادعای طالبان، بهبودی در جریان کار خبرنگاری باز شده است.
او در جریان کار خبرنگاری بازداشت شده و کار دیگر انجام نداده که در زندان باشد. ما از مقامات طالبان می خواهیم که به صدای ما گوش بدهند و دستور آزادی فوری او را بدهد.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نه میگوید که در حال حاضر 4 خبرنگار در بند طالبان است. ظریف کریمی، رئیس نهاد، بر رادیو آزادی گفت:
ما فعلا متاسفانه 4 نفر خبرنگار داریم که در بازداشت هستند و این خبرنگاران بر اساس گفته مسئولین موضوعشان هیچ ارتباطی با کار رسانه‌ای نداره. در صورتی که موضوعشان با کار رسانه‌ای ارتباط مستقیم داشته باشه، توقع داریم مسئولین کمیسیون تخطی رسانه و موضوعشان رسیدگی بکنن و جامعه رسانه افغانستان اطمینان بدن.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به این پرسش که چه زمانی خبرنگاران را آزاد خواهند کرد چیزی نگفت، اما در گذشته گفته بود که هیچ خبرنگار به اتهام مرتبط به کار رسانه‌ای بازداشت نشده است. در کنار این خبرنگاران، برخی فعالان بخش‌های مختلف از جمله متویلا ویسا، فعال حقوق آموزش و مسئول نهاد راه قلم، هنوز هم در زندان حکومت طالبان به سر می‌برند. بهبودی خبرنگار و عکاسی است که کارش بیشتر روی مسائل مهاجرت و پناهندگی تمرکز دارد. او در سال 2019 به عنوان یکی از 30 خبرنگار برتر زیر 30 سال مجله فوربس انتخاب شد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. شبکه تحلیلگران افغانستان ادعا می کند که حکومت طالبان در 2 سال گذشته و دنبال ایجاد تغییر در سیستم تحصیلات عالی بوده. برخی از محصلان افغان هم می گویند که در 2 سال پسین ساعتها و یا برخی مضامین اسلامی بر دروسشان افزوده شده. سلیمان شریفی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش تازه‌اش ادعا کرده که طالبان بر این باورند که آنها درگیر یک جنگ فکری اند و به نظر آنان این در یک روند تاریخی طولانی بر افغانستان تحمیل شده و به این دلیل در 2 سال گذشته به دنبال بازسازی و نوآوری در سیستم تحصیلات عالی بودند. در این گزارش که زیر نام پوهنتون تعریف شده توسط طالبان به روز یکشنبه نشر شده، آمده که چنین ذهنیت تغییرات سریع و بنیادی را به هدف بازنگری و شکل‌دهی مجدد تحصیلات عالی پس از سال 2001 ضروری نشان می‌دهد. شبکه تحلیلگران افغانستان ادعا می‌کند که حکومت طالبان در دو سال گذشته به دنبال بازسازی و نوآوری سیستم تحصیلات عالی بوده است. در گزارش این شبکه آمده است که طالبان از آغاز حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان نهادهای جدیدی را برای ترویج مؤسسات دینی و برنامه‌های درسی را با تمرکز بر مطالعات دینی تغییر شکل دادند. در ادامه آمده که طالبان به هدف تقویت نظامشان به دنبال آنند که با دین سالاری و ابزار ساختن ساختار و برنامه‌های درسی و نظارت از دانشجویان، استادان و کارکنان در این بخش حاکمیت خود را گسترش دهند. شبکه تحلیلگران افغان گفته به این ترتیب آزادی محدود که پس از سال 2001 ایجاد شده بود در پوهنتون‌های تحت حاکمیت طالبان به سرعت ناپدید شده است. گزارش افزوده که طالبان قبل از ممنوعیت زنان از پوهنتون‌ها در دسامبر 2022 نظارت بر رفتار و قوانین سختگیرانه ای را در مورد ظاهر و رفتار دانشجویان دختر و پسر وضع کردند. سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های این وزارت همواره از تغییر نصاب تحصیلی و افزایش مضمون‌های دینی در نصاب تحصیلی سخن زدند. در همین حال برخی از دانشجویان می‌گویند که در دو سال گذشته فقط تغییر که آمده اضافه شدن ساعت مضمون ثقافت اسلامی و افزوده شدن یک مضمون به نام آموزش فکری بوده است. یک دانشجوی پوهنتون دولتی و یک دانشجوی پوهنتون خصوصی افغانستان تحت حاکمیت طالبان که نخواستند نام‌هایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
فکری پوهنه که مضمون نو است و از شروع حکومت امارت اسلامی تا والی فقط امی یک چیز که در پوهنتون اضافه شده در نصاب تعلیمی و فقط مضمون ثقافت اسلامی اولا در دو کریدیت بود و پس ایره چهار کریدیت کرد.
ثقافت اسلامی را تا درسیه دو کریدیت بود، چهار کریدیت ساخته، یعنی دو ساعت بود چهار ساعت شده. دیگه از پنتونای خصوصی که است همچنان میره خم اضافه شده.
از سوی هم حامد عبیدی استاد پوهنتون و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی نظام جمهوری پیشین میگوید بر اساس اطلاعات در نصاب تحصیلات عالی تغییرات بنیادی ایجاد نشده، اما برخی مضامین بر آن اضافه شده است. آقای عبیدی در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که حکومت طالبان بخواهد در نصاب تحصیلات عالی افغانستان تغییرات خلاف معیارهای اکادمیک ایجاد کند، احتمالاً با واکنش‌های گسترده روبرو خواهد شد.
و اگر وزارت تحصیلات عالی طالبان پلان داشته باشه که نصابای تحصیلی افغانستان را خلاف معیار اکادمیک تغییر بده، ما فکر میکنم باید موجی از واکنش استادان نهاد تحصیلات عالی افغانستان مواجه میشن.
این در حال است که بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان در دوره دوم آزمون کانکور که بر روز شنبه پایان یافت نزدیک به 1400 عالم دین شرکت کرده بودند. همچنان پیش از این سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان گفته بود که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی می سازند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم با شما خواهیم داشت. نسرین بشردوست دانش آموز صنف نهم مکتب در بغلان بود که طالبان در 15 آگست سال 2021 و قدرت برگشتن. این دختر 17 ساله پس از محرومیت از آموزش به خیاطی روی آورد. بیشتر با ما چنین قصه کرده.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
دو سال تمام میشه که ما نمیتونیم که در مکتب بریم و درسای خود را ادامه داده نمیتونستیم و بعد از اینکه مکتب ما مثلا طالبا حاکمیت را در دست گرفتن، مکتب ها بسته شد. بعد از اون من سمت خیاطی رفتم و کوشش ما بایی بود که چون که من باید خیاطی را یاد بگیرم و به همین کار موفق هم شدم، شکر الحمدلله که هم فعلا هم خیاطی را یاد دارم و همچنان من دوزیدم.
خیاطی را در کجا یاد گرفتین شما؟
خیاطی را در ولایت بغلان در خیاطی میگین.
خب چه مقدار پول مصرف کردین تا خیاطی بیاموزین؟
من تقریبا 7 ماه می شود و یا هم 8 ماه 9 ماه من خیاطی رفتم که از خیاطیم 2.5 ساعت پس می دادم و از جرمدوزیم 3 ساعت.
و از ظرف چه مدت خیاطی را تانستن یاد بگیرین؟
من خیاطی را در ظرف 6 ماه و جرمدوزی را در ظرف 3 ماه یاد گرفتم.
چه باعث شد که خیاطی را انتخاب بکنین شما؟
به خاطر از اینکه از زمانی که مکتبای ما بسته شد و ما اجازه زیر نداشتیم که دوباره به مکتب بریم، ما هم خواستیم که بریم دیگر کورس های انگلیسی بیاموزیم و یا هم ریاضی و دیگر مضامین ها، اما آن دیگر کورس های ما هم بسته شد، ما اجازه زیر نداشتیم که حتی کورس بریم انگلیسی و یا ریاضی و دیگر چیزها را بخوانیم. به همین دلیل ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
روز چند ساعت خیاطی میکنین؟ در یک روز، در یک هفته چند بار خیاطی میکنین شما؟
بعد از او که ما فارغ خیاطی شدیم، فعلا هم در خانه مثلا روزی یک بار یا که لباس میدوزم یا که دو روز بعد و یا هم یک روز بعد لباس میدوزم.
حتما مشتری هم دارین، برای مشتریایتان لباس میدوزین؟
بله، وقتی که خیاطی را یاد گرفتم، بعد از او همسایه های ما، قوم و خویش و اقارب و دیگر دوستا هم به ما به من امی خیاطی می آوردن و من لباس های آنها را می دوزم. اما من مثل مثلا بعضی خیاطا نیستم که به یک بسیار زیاد به یک پول زیاد، برعکس به بسیار پول کم و اقتصادی دیگر کسایی که می خواهیان لباس بدوزن به من میارن و هم راضی باشن. یعنی فعلا وضعیت اقتصادی افغانستان اصلا خوب نیست، به همه خاطر من هم اقتصادی کار میکنم و در حد توانشان ازشان پول میگیرم.
پول را که از درک خیاطی به دست میارین بسنده هست و ای را در کجا شما مصرف میکنین؟
فعلا بخاطر من که خیاطی میکنم چندان فیس زیادی نمیگیرم، همو اندازه میگیرم که خرچ خودم برای همو اندازه میگیرم که زمانی که من کورس میرفتم و یا هم خود خیاطی میرفتم چرمدوزی میرفتم، همو اندازه میتونستم که فیس خیاطی ما و چرمدوزی ما و همو خرچ خودم بکشم.
شما میدانین که طالبا گفتن که مخالف آموزش نیستن و بسته بودن درهای مکاتب هم دائمی نخواهد بود. اگر روز مکاتب باز شود، شما آماده هستین به مکتب برگردین و خیاطی را ترک بکنین؟
100% وقتی که مثلا ما بتونیم که مکتب بریم، درس های خود ادامه بدیم، چرا نه؟ چرا ما درک بکنیم که ما نمیخوایم مکتب بریم؟ میخوایم هم مکتب میرم هم خیاطی ما ادامه میدم، چون که انسان نباید وقتی که پشت یک چیز را میگیره چیز دیگه خود را رها بکنه، باید همه آینده خود را هم فکر بکنه، باید با فکر همه چیز باشه.
نسین جان، چرا رفتن به مکتب و کسب آموزش به خودت مهم هست؟
چون که این برای همه مسلمان ها، برای همه انسان ها فرض است که درس بخونه، علم داشته باشه، چون که اگر علم داشته باشیم میتونیم که در آینده مایه افتخار فامیل وطن خود باشیم. اگر ما علم نداشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم که مایه افتخار جامعه خود باشیم. باید همگی علم داشته باشه و به آینده های خود فکر بکنه، به آینده وطن خود، جامعه خود فکر بکنه.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با ما هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت رادیو آزادی همسر میزنه زده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شرکت های صادر کننده زعفران در هرات میگویند که امسال صادرات زعفران کشور تا 90% کاهش یافته. تحریم های جهانی، مشکلات در سیستم بانکداری و کاهش و یا قطع پروازها میان افغانستان و بسیاری از کشورها از علت های اصلی کاهش صادرات زعفران افغانستان گفته می شود. بیشتر از شاپور صابر می شویم.
عبدشکور احراری مسئول یک شرکت صادرکننده زعفران در ولایت هرات است. در جریان 2 سال گذشته که حکومت طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفته است، او نتوانسته به مشتریانش در امریکا و اروپا زعفران برساند. به گفته احراری، امسال بیشتر از 100 کیلو زعفران او نافروش مانده و هیچ راهی برای صادر کردن آن به بیرون از کشور وجود ندارد. احراری به رادیو آزادی میگوید به علت قطع پروازها نمیتواند زعفران خود را به بازارهای جهانی صادر کند و بیشتر مشتریان خود را از دست داده است.
مستقیم سر قیمت زعفران تاثیر میگذاره و قیمت زعفران را پایین میاره. ما شاهد افت بسیار زیاد قیمت زعفران در این 2 سال اخیر بودیم. اگر ما ببینیم بازار پارسال تا قیمت های 1.20 و 1.10 بود، بعدا متاسفانه پس ما شاهد افت قیمت تا 60,000 و 65,000 و تا 55,000 بودین.
جلیل احمد کریمی امسال بیشتر از 20 جریب زمین زعفران در هرات کش کرده و نزدیک به 100 کیلو زعفران برداشت کرده است. او میگوید به علت مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان و انتقال نشدن پول زعفران صادراتی از کشورهای دیگر نتوانسته زعفران خود را صادر کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در جریان 2 سال اخیر، بسیاری از کشورها از جمله امریکا و اروپا بانک‌های داخلی افغانستان را تحریم کرده و با این بانک‌ها معاملات تجارتی نمی‌کنند. کریمی درباره این مشکل به رادیو آزادی می‌گوید:
در قسمت و صادرات بعضی مشکلات داریم. ما خود ما قبل از تولد به هند صادر کردیم، ولی متاسفانه تا حال پول ما تیتی نشده، پول به حساب ما نماده و تمام همین شرکت‌ها این مشکل دارن، مشکل پولیه.
اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان میگوید به علت مشکلات در صادرات، زعفران افغانستان که به طلای سرخ معروف است در بازارهای جانی مشتریان خود را از دست داده است. بشیر احمد رشیدی رئیس این اتحادیه میگوید به دلیل نبود پروازها میان افغانستان و بسیاری از کشورها، زعفرانکاران نمیتوانند محصولات خود را به بازارهای جهانی برسانند.
بس مسائل محدودیت های پروازهای که نمیتونند به کل کشورها، مخصوصا کشورهای اروپا و امریکا و سایر کشورها که در گذشته ما بسیار به شکل نرمال صادرات داشتیم که فعلا متاسفانه باید به کشور دوم انتقال بشه در بعضی موارد و از اونجا به کشور سوم صادر بشه که میتونه روی مسائل قیمتا تاثیر منفی داشته باشه.
در حالی که شرکت‌های صادرکننده نگران متوقف شدن صادرات زعفران به بیرون از کشور هستند، حکومت دانمارک یک برنامه را به ارزش 1,200,000 دلار آمریکایی برای بازاریابی زعفران افغانستان در بازارهای اروپا و آمریکا آغاز کرده است. این برنامه از سوی مؤسسه داخلی موسوم به هند تو هند یا دست به دست تطبیق می‌شود. خالد ودان مسئول این مؤسسه به رادیو آزادی میگوید که شرکت‌های صادرکننده زعفران ولایت هرات را با نمایشگاه‌های جهانی و مشتریان در ایالات متحده آمریکا و اروپا وصل می‌سازد.
من دیتا بازار پیدا کو، خریدار پیدا کو، چون
که ما می‌خواهیم که برای زعفران افغانستان بازار و خریدار پیدا کنیم، چون زعفران ارگانیک در افغانستان چندان بازار ندارد و حتی در کشورهای همسایه هم برای زعفران افغانستان بازار وجود ندارد. ما تلاش داریم تا زعفران کاران افغان را با بازارهای اروپایی وصل بسازیم.
پامدغ خاطر معنی از من کوشش زده چې منګ دې څنګه لینک کړې شو د اروپایی مارکیټ سره.
بر اساس آمارهای اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان، امسال 7850 هکتار زمین در ولایت هرات زعفران کش شده و نزدیک به 19 تن زعفران به دست آمده است. ولایت هرات بیشتر از 90% زعفران افغانستان را تولید می کند. تا 2 سال پیش زعفران افغانستان به طور مستقیم به ایالات متحده آمریکا، اروپا، چین، هند و برخی کشورهای عربی صادر می شد. بر اساس بررسی مؤسسه بین المللی ذائقه، در سال 1399 برای دومین بار پی در پی زعفران افغانستان از لحاظ کیفیت مقام نخست را در جهان به دست آورد. اما صادرکننده های زعفران مانند عبدشکور اراری نگران آینده اند و میگویند به علت تحولات 2 سال پیش و منزوی شدن افغانستان، بهترین زعفران جهان بدون مشتری مانده و روز به روز قیمت آن کاهش می‌یابد.
شاپور صابر گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم.